با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات آج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به بخش ورود به کرمان، شهریور 1257 شمسی. چند صفحه‌ش رو من خوندم، اجازه بدید بقیه خاطرات حاج سیاح رو بخونم.
لطفاً بفرمایید. خواهش می‌کنم.
محمد اسماعیل خان وکیل الملک چون در آنجا ملک پیدا کرده، تعدیات او غالباً راجع به املاک بوده و باز رفتاری خوب با مردم داشته و آبادی کرده. از آبادی‌های خوب او در نزدیک شهر باغی است که باغ زریصف گویند. به تماشای آن رفتم، باغ خوبی بود. باغ‌های دیگری هم دولتی هست، آنها را هم تماشا کردم. اجمالاً کرمان و اطراف آن از جاهای قابل انتفاع ایران است. اهالی کارکن و اهل سلیقه و هوش کار و اختراع دارند. شال کرمان و قالی کرمان و عبای کرمان از متاع‌های ممتاز عالم است. زیره کرمان معروف دنیاست. لبنیات کرمان به واسطه اینکه غالبا علف صحرا زیره است، خیلی معطر و پاکیزه است. آنچه که هست این است که دولت آنجا را به هر کسی که می‌خواهد دخل زیادی ببرد و غارت زیادی بنماید، سالیانه در مقابل مبلغی می‌فروشد. دیگر آن حکام و مقتدران هر بلایی که به سر مردم بیاورند مسئول نیستند و مردم بیچاره ابداً حال و قدرت تشکی و امید ندارند. حاجی میرزا قاسم خان دیوان بیگی بود. پسر او یحیی خان کلانتر شهر بود و روزی حاکم را با اعیان شهر به مهمانی با شکوهی دعوت کرده از من هم وعده خواسته بود. رفتم. شهاب الملک حاکم که از ایل شاه سون است، انصافاً از وقت ورودم تا آخر زیاد محبت و احترام کرد. من در آن مجلس گفتم عزم دارم از اینجا به شیراز رفته از آنجا عازم تهران شوم. همه تحسین کردند. میرزا قاسم خان اسب و شترم را فرستاده بود به یزد. شهاب الملک سوال کرده بود که فلانی مرکوب چه دارد؟ گفته بودند فعلا پیاده است، مرکوب ندارد. امر کرده بود الاغ رهواری برای من خریداری کنند. فردا الاغ سفید قشنگی با تمام لوازم آوردند و تهیه سفرم را دیدند. چند نفر سوار برای همراهی من معین کردند. فردای آن روز نایب الحکومه با سوارها در منزلم حاضر شدند که مرا راه بیندازند. من مهیا شده رفتم، از شهاب الملک وداع کرده برگشتم، سوار الاغ شدم. نایب الحکومه تا دم دروازه مشایعت کرد و به سوارها گفت باید در کمال خوبی اطاعت از فلانی نمایید. هر جا بخواهد حرکت کند یا اقامت نماید تابع میل او باشید و از هر منزلی به منزل دیگر رسانیده باید سند رضایت بیاورید. مکتوبی هم به یکی داد که به نایب الحکومه های منازل بین راه نوشته بودند. حرکت از کرمان اواخر رمضان 1295 قمری مهر 1257 شمسی. بعد از وداع نایب الحکومه روانه شدیم. الاغ من چیز غریبی بود، مثل آن کم دیده شده. چنان رهوار و راحت و تند بود که چون به قدم می رفت سوارها به آن نمی رسیدند. من هر قدر جلو می کشیدم از راه نمی ماند. به آن هنر و خوشرفتاری مرکوبی ندیدم. 2 ساعت بود که راه می رفتیم. به کاروان سرایی رسیدیم. سوال کردم تا اینجا چقدر مسافت طی شده؟ سواران و اهالی آنجا گفتند 5 فرسخ راه آمده اید. آن کاروانسرا را اکبرآباد می گفتند. بسیار کثیف و خراب بود. سواران پرسیدند آیا اقامت یا حرکت می کنید؟ گفتم اینجا قابل اقامت نیست. پس روانه شدیم. اسب‌ها با الاغ نمی توانستند همراهی کنند. یکی از سواران گفت این موش اسب‌های ما را کشت. از کاروانسرا 2 سوار با من همراه شده، باقی برگشتند. 2 سوار مرتباً خواهش می کردند الاغ را آهسته برانید. جلو می کشیدم، الاغ باز تند می رفت. رسیدیم به ماشیز. سوارها گفتند دیگر باید اینجا منزل کنید، تا حال 2 منزل از کرمان راه پیموده ایم. آنجا دهی بود متوسط و لوازم پیدا می شد. در کنار آبادی زیر درختان فرش کردند. بی صفا نبود. تا نصف شب آنجا ماندیم. از مرکبها خوب توجه کردند. در آنجا سوارها عوض شدند و نصف شب روانه شدیم. طلوع صبح به گردنه خانسرخ رسیده، در آنجا به مراکب آب داده، باز سوارها عوض شدند. راه صاف و هموار و مرکب خوب و رهوار و هوا جانپرور بود. راندیم تا وارد سعادت آباد شدیم. این منزل بهتر از منزل‌های گذشته بود. در سایه درختان استراحت کردیم. گفتند اینجا جزء سیرجان است. 3 ساعت به غروب مانده باز سواری دیگر آمده، سوار شده، راندیم و 30 ساعت به غروب مانده وارد سیدآباد شدیم که حکومت نشین سیرجان است. سوار خواست مرا به منزل حاکم آنجا که برادر یحیی خان کلانتر است ببرد. قبول نکردم و در کاروانسرا نزول کردم. سوار مکتوب را به نایب الحکومه فرستاد. من بعضی تحقیقات از وضع و منازل و آبادی آنجا می کردم. گفتند چند سال قبل حاجی زین العابدین نام تاجر محلاتی را در این کاروانسرا کشتند. نشناختم. در این حال گماشته ی حاکم آمده گفت میگوید با آن دوستی شما با پدرم دیوان بیگی و برادرم کلانتر و سفارشی که شهاب الملک و اسماعیل خان از شما کرده اند چرا در کاروانسرا منزل کرده اید؟ مرا مقصر نکنید. پس هر طور بود اسباب را برداشتند، به منزل حاکم رفتم. خانه او در کنار شهر و جایی بود که دولاب میگفتند. جوان نیک محضر و خوشمنظری بود. بسیار اظهار مهربانی نموده از نزول کاروانسرا پرسید. گفتم چون عزم حرکت داشتم و کاروانسرا برای رفیق راه و وقت حرکت سهل است. گفت لازم رفیق راه نیست، من سوار همراه می کنم. صبح نگذاشت حرکت کنم. قدری در آبادی و باغات آنجا گردش کردم. جای خوبی است و باغات فراوان از پسته دارد که نظیر آن را کمتر دیدم. ظهر بعد از صرف غذا سواری همراهم کرد که مرا تا خیرآباد برسانند. راه از کویر نمک عبور می کند. شعاع آفتاب به نمکزار تابیده و منعکس شده چشم را می زد. راندیم از کویر نمک گذشته، قدری هم رفته وارد خیرآباد شدیم که اول خاک فارس است. این قریه بد نبود و لوازم قافله مهیا بود. در کنار آبی زیر درختان پیاده شده بودم، یک نفر چند کبک که شکار کرده بود آورده به من هدیه کرد، مبلغی به او دادم. گویا این کبک ها پیر بودند، دادم تبخ کنند، زیاد جوشانیدند، باز پخته نشد. نیم شب با قافله از خیرآباد حرکت کردم. این راه ها که سابقا از خطر دزد ناامن بود، به واسطه اقتدار معتمد الدوله مردم با کمال آسودگی می رفتند و به او دعا می کردند. دو ساعت از آفتاب رفته وارد بشنه شدیم. در این منزل خربزه و هندوانه و لبنیات و کره و سایر مأکولات فراوان بود. خود قریه هم خالی از صفا نبود. باز نیمه شب حرکت کرده، چون از خطر دزد ایمن بودم و الاغ من راه رو بود، به تنهایی رانده از قافله پیش افتاده، بعد از طلوع صبح به حسین آباد که منزلگاه دیگر است رسیدیم. در آنجا سیراب شده جزئی استراحت کرده، راندم تا دو ساعت به ظهر مانده وارد نیریز شدم. نیریز قصبه معروفی است، در جای خوبی واقع شده، باغات و میوه فراوان دارد، خصوصا انجیر که بسیار خوب و فراوان و ارزان است. کوهی را نشان دادند و گفتند که انجیر خودروی زیاد دارد که مردم میچینند. قدری در بازار و مسجد و جاهای معروفش گردش کردم، دیدم خراب است و مردم پریشان. پرسیدم نایب الحکومه اینجا کیست؟ گفتند سید باقر خان نام تفرشی است و چنان ظالم و غدار است که به هیچ چیز کسی ابقا نمی کند و احدی یک کلمه قدرت شکایت ندارد. پرسیدم سابقاً که بود؟ گفتند فتحعلی خان بود، از اهل خود این محل و با مردم رفتار خوب می کرد و همه را شناخته بود. او را معتمد الدوله به شیراز خواسته، برای حکومت اینجا پیشکش زیادی خواست. او دید مردم اینجا طاقت تحمیل آن مبلغ بزرگ را ندارند، قبول نکرد. پس او را متهم کردند به دوستی مشیرالملک و شاهزاده حکم به قتل او کرد. او مبلغ زیادی داد و خود را خرید. من از این حرف خریدن خود خیلی حیرت کردم. گفتند فتحعلی خان هزاران شکر می کند که در سر این معامله با او ایستادند و خلف وعده نکردند که پول را گرفته خودش را مثل شیخ مذکور خان نکشته، مالش را غارت، خانه‌اش را خراب و عیالش را اسیر نکردند. اکتفا کردند به پول و شرط کردند که به نیریز نیاید. این سید باقر خان تفرشی مبلغی را که از فتحعلی خان می‌خواستند داده، به حقیقت جان و مال نیریزیان را خریده، همه قسم ظلم و جور می‌کند و چون سابقا اینجا از اهل بیان بوده اند و آن محله که متهم به این اسم بود ویران کرده اند، حالا این سید نایب الحکومه هر ظلم که می کند، مردم از ترس این که اگر حرفی بزنند یا متهم می کنند به تحریک فتحعلی خان یا متهم می کنند به بابیگری، لحاظا احدی قدرت نطق ندارد. واقعا من نمی دانم چرا این امور را می بینم و هلاک نمی گردم. از بدبختی از وقتی که از کشتی پیاده شده به خاک ایران قدم نهادم و این دور را گردش کردم، در هیچ جا بویی از رحم و عدل و انصاف به مشام نمی رسد. حتی به حضرت رضا علیه السلام ظلم فاحش از خدام و اشرار می شود. به موقوفات و خمس و زکات و مساجد و همه چیز ظلم سرایت کرده. مردم هم بس که از این بی ترتیبی ها دیده و انس گرفتند، اینها را مثل کارهای عادی می بینند. کشتن و جریمه و غارت مال و ده مقابل گرفتن منال از امور لازم است. خود رعایا هم اعتقاد پیدا کردند که ابداً رعیت حق ندارد لباس خوب یا فرش مرغوب یا طعام لذیذ یا اسب و مرکوب پسندیده یا عمارت باشکوه یا زن جمیله پاکیزه داشته باشد. باید اینها را یا امرا یا علما داشته باشند. بعد از دو روز توقف در نیریز و عزم شیراز با دو نفر که به سروستان می رفتند همراه شده به راه افتادم. قدری که رفتیم راه به طرف راست دریاچه نیریز و خیلی باصفاست. منزل خیر است. وارد آنجا شدم. بسیار جای باصفا و باروحی است. یک طرف دریاچه و آب موج زنان، یک طرف صحرای سبز نمایان است. شبیه بعضی جاهای سوئیس بود. استراحت کردیم. همراهان گفتند ما باید خود را زود به سروستان برسانیم و راه را بلد هستیم. یک ساعت قبل از غروب حرکت کردیم. نصف شب در میان جنگل و آبادی منزل کردیم. همراهان آشنایان داشتند، لوازم و چراغ گرفتند. شب را استراحت کرده صبح برخاستم، به تماشای باغات و اشجار و انهار مشغول شدیم. واقعا از جاهای بارو و دلگشای عالم است. بعد از گردش به منزل که در خانه‌ای قرار داده بودند برگشتم. یک نفر آدم با کمال به دیدن آمده از هر قبیل سوالات کرد و جواب شنید. مرد ریش سفید خوشمنظری بود. اسمش را پرسیدم. گفت میگویم و خواهش میکنم در سیاحت نامه خود یادداشت کنید. من به خلاف سایرین تقیه نمی کنم. هر بشر را خداوند به غیر آنچه به عقل خود فهمیده تکلیف نمی نماید. نام من حسن است. افتخاری که دارم این است که به زیارت رب اعلی مشرف شدم و در اول ملاقات جان نثار گردیدم. مقصودش از رب اعلی میرزا علی محمد باب است. من سلوک علما را دیده و میبینم. رفتار حسین خان صاحب اختیار را در شیراز هم دیدم. مالم به غارت رفته و صدمات کشیدم، ولی از اعتقاد خود پشیمان نیستم. این ناحیه را به اسم سروستان میگویند. شبی در سروستان به خوشی گذشت. هنگام صبح تنها سوار شده بلا توقف رانده وارد بوکات شدم. جای سنگلاخی است و سنگهای سفید گچی زیاد دارد، اشجار و آب خوب دارد و این قریه هوای خوشی داشت. شب را در خانه یک نفر ولی نام مانده، صبح به طرف شیراز حرکت کرده، در جعفرآباد اندکی توقف نموده به راه افتادم. دفعه دوم ورود به شیراز اواسط شوال 1295 قمری، مهر 1257 شمسی. بعد از ظهر وارد شیراز شده مثل دفعه سابق در حافظیه منزل کردم. چون مقصودم توقف نبود به ملاقات حاجی معتمد الدوله و نایب الایاله نرفتم، ولی از بعضی دوستان ملاقات به عمل آمد و چند روز به آزادی گردش کردم. چون سابقا شرح مختصری از شیراز نوشتم دیگر ذکری لازم نیست. آقای مشیرالملک بیشتر از سابق اظهار محبت کرد و برای حرکتم گفت حکمن باید دو مرکوب داشته و یک خادم همراه بردارید. پس حاجی سید اسماعیل نام که در مصر با من آشنا شده بود او را فرستاد. الاغ سفید خوبی با تمام لوازم آورد، بی خبر از اغلب دوستان از شیراز با میرزا عباس نام حرکت کردم. حرکت از شیراز اواسط شوال 1295 قمری مهر 1257 شمسی. دو نفره با دو الاغ تندرو رهوار از شیراز به راه اصفهان حرکت کردیم. مقصودم رفتن به یزد بود. تا دهبید رفته در آنجا تحقیق راه شده نشان دادند. روانه شدیم به طرف کوشکی. در آنجا هم اندک توقف نموده راه هموار ولی بی آب بود. از آنجا هم راندیم. هنگام ظهر به هادری رسیده در خانه رعیتی منزل کردیم. کاه و جو برای حیوان و لوازم مسافر موجود و خوب بود. شب را مانده صبح زود به طرف ابرقو حرکت کردیم. بلوکی است که به نام قصبه آن ابرقو گویند. آن روز قصبه ابرقو منزل بود. جای بی صفایی نبود. همه جا مردم ایران در فشار جهل و ظلم هستند. ابداً ملتفت نیستند که انسان هستند و انسان حقوقی دارد. یعنی ملاها و امرا خواستند اینان نادان و حیوان و مرکب مطیع آنان باشند و انصافاً خوب هم به مقصود رسیدند. انسان این مردم را می‌بیند، فکر می‌کند چگونه حکماء اروپا حکم می‌کنند که وقتی اولاد انسان از خرافات خلاص شده، همه حقیقت جو گردیده، به حکم مساوات در تحت قانون واحد صحیح عقلانی زندگی خواهند کرد. بالجمله از ابرقو حرکت کرده وارد علی آباد شدیم. چند روز در آن دهات و اطراف گردش کردیم. آبادی ها خوب و به هم نزدیک است. همان جهل و کثافت و خرافات و ظلم در همه جا ساری است. به تماشای معدن مرمر که در توران پشت است رفتیم. شبیه آن را در ایتالیا دیده بودم. در این دهات که به راه غیر مستقیم گردش می کردیم، باغات و آب و میوه های خوب و نان فراوان وجود دارد، لکن مردم راحت ندارند. چون شنیده بودم تفت از جاهای خوب یزد است، از راه مستقیم یزد کناره کرده روانه تفت شدیم. در آنجا حاجی محمد حسن نامی که او را سابقا در شیراز دیده بودم، مرا دیده به خانه خود برده منزل داد. از جاهای دیدنی آنجا سوال کردم. مرا برد به یک مسجدی که زیرزمینی داشت. در آنجا نعش اموات از 400 و 500 سال قبل همان طور گشاده گذاشته شده، چون هوای آنجاها خیلی خشک است نمی پوسد. مردم این را هم یا به معجزه مسجد یا به دعای پیری یا به کرامت نعش حمل می کنند. گفتند جای تماشایی دیگر در این نزدیکی هست و آن را غار زمرد گویند. چون در مسافتی دور از آبادی واقع شده، یک نفر بلد و چراغی برداشته رفتم و جهت این که چرا غار زمرد گویند ندانستم، لکن می گفتند کسی داخل آن نمی شود، خطر دارد، بلکه شهرت داشت که در آنجا دریایی هست. به هر حال با بلد نزدیک شدیم. از دور در غار که دود سیاه شد از دور در غار که از دود سیاه شده دیده می شد. با بلد رسیده گفتم چند دانه شمع برداشت و یکی را روشن کردم. گفتم از عقب من بیا، می ترسید. گفتم من در پیشم، برای تو خطر نیست. قدری در توی غار رفتم. سنگ های بزرگ و کوچک بود و آب متحجر شده بود که نظیر آن را در جاهای دیگر دیده بودم. باز قدری رفته سوراخی دیدم که در آن آب بود. از بلد پرسیدم که این آب چه باشد؟ گفت معلوم است دریاست. قدری چشیدم، شورمزه بود. گفتم من قدری توی این دریا داخل می شوم، ببینم چگونه است و تا چه حد عمق دارد. دست بردم از کنار، بیشتر از ربع ذر عمق نداشت. کفش ها را کنده داخل شدم و چراغ را گرفته هر طرف آن چاله آب را گردیدم. بالاتر از زانو آب نداشت. سقف کوتاه بود. از سقف به اطراف که سنگ ها تر بود قطرات آب چکیده جمع شده بود و قار و آب چندان که شهرت داشت اهمیت نداشت. بعد از سیاحت برگشتم. در باغ حاجی محمد حسن گردش کردیم. انار بسیار خوبی داشت، اگرچه هنوز نرسیده بود. بالجمله آن روز را در قصبه به سر بردم و مردم به دیدنم آمده از جرأتی که کرده داخل غار شده ام تعجب می کردند. شب را در باغ حاجی محمد حسن بسیار خوش گذشت. یک نفر معمم بسیار فضولی حضور داشت. دیدم حاجی محمد حسن از وجود او در عذاب است و من هم راحت نبودم. بعد از صرف شام در یک طرف باغ برای من و حاجی نزدیک به هم رخت خواب پهن کردند. من پرسیدم این ملا که بود و با شما چه کار داشت؟ گفت تفصیلی هست. این آخوند بیشرم صدای می به من زده که نظیر آن به کمتر کسی وارد می شود. این بیشرم از شاگردان شیخ محمد حسن سبزواری است که در اینجا به عنوان مجتهد که بلای مبرم ایران است سمت ریاست دارد. من این ملا را به واسطه تقوایی که شیخ از او حکایت کرد برای تعلیم دخترم به خانه آوردم و در مدتی که دختر کوچک بود تعلیم قرآن و فارسی می کرد. چون دختر بزرگ شد دیگر مناسب ندیده، به آخوند گفتم دیگر نیاید و عطایی به او کردم. بعد از چند روز این نمک ناشناس بی شرم نزد پسرم آمده میگوید همشیره شما معقوده من است. آن جوان مشتعل شده، فحش داده و مثل سگ او را میراند. او گفته دختر خودم را وکیل کرده عقد کردم. به هر حال بعد از چند روز شیخ محمد حسن مرا احضار کرده گفت وصلت شما با جناب آخوند ملا علی اکبر که شخص محترم و فاضلی است مبارک باد، خوب است عروسی کرده بدهید ببرد. من گفتم خدا نکند من به چنین امر نامبارکی اقدام کنم. گفت سبیه شما بالغه و عاقله و در شریعت مقدسه اختیارش با خودش است. آمد پیش من اقرار کرد، به ملا علی اکبر عقد کردم و تو دیگر اختیار نداری. من که قطعا می دانستم دروغ می گوید، زیرا کار این گربه های کنار سفره مردم و بلاهای مبرم تماما از این قبیل است. یک روز به دلخواه خود کاغذی ساخته وصی یک مالداری شده، کاغذ و شاهد و مهر از خودشان و قوه مجریه آنها کتک طلاب و به این وسیله مال میت را می خورند و اگر زن یا دختر دارد می برند. یک روز اگر دختر یا بیوه زن مالداری یا جمالداری باشد مهرنامه می سازند و چند روز به زور نرد عشق باخته مالش را خورده بیرونش می کنند. از شیخ بیشرم پرسیدم دختر من محال است از خانه بیرون رفته و حرفی به کسی گفته باشد، خصوصا چون این حرفی. حالا بگویید چگونه دختر مرا شناختید؟ خب قضیه این داستان
دختر
این
باید بزنیم آخونده فردا.
حقوقواز رو بزنیم برای فردا، وقتمون تموم شده. آیه
لطف کردید، خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. پس روز شما و شنوندگان عزیز خیر، تا فردا.
سپاسگزارم. لطف کردید.